رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
سلام شنونده عزیز و گرامی، طاهری سفر هستم و در بخش سوم مجله شامگاهی نیز در خدمت شما. امروز شنبه 25 سپتامبر سال 2010 میلادی است. ساعت در شهر دوشنبه 9 شب. در ابتدا سرخطی چندی از خبرها. پلیس سوئد بعدی از آگاهی از خطر انفجار در هواپیمای پاکستانی یک مسافر هواپیما را بازداشت کرد. امام علی رحمان و محمود احمدی نژاد مسائل همکاری های تاجیکستان و ایران را بررسی کردند. در داغستان روسیه بر اثر حمله انتحاری 42 نفر زخمی شدند. قرار است امروز محمود عباس رئیس جمهور فلسطینیان در مجمع عمومی سازمان ملل سخنرانی کند و در حالی که نگرانی ها از بحران در مذاکرات صلح فلسطینیان و اسرائیل اوج گرفته است، همچنین قرار است محمود عباس با هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا بار دوم در حاشیه نشست مجمع عمومی در شهر نیویورک گفتگو انجام دهد. محمود عباس بعد از ملاقات اولش گفت از مذاکرات صلح تا کنون هیچ چیزی نوی حاصل نشده است. فلسطینیان تهدید کردند که در صورت ادامه دادن بنیاد شهرک یهودی نشین در کناره غرب از مذاکرات صلح خارج خواهند شد. اسرائیل تا آخر همین ماه بنیاد چنین شهرک را متوقف کرده است. در جمهوری داغستان روسیه یک بمب‌گذار انتحاری خود را منفجر کرده، بر اثر آن دست کم 42 نفر از جمله چند کارمند میلیسه را مجروح کرد. این بمب‌گذار محاصره نیروهای امنیتی را در شهر مخچقلعه رخنه کرد که بعضی تندگرایان اسلامی می جنگیدند. در این درگیری دست کم دو تندرو را کشتند. روز جمعه در داغستان کمش 5 اسلامی افرادگر از جمله یک زن را هلاک کردند. داغستان وقتهای اخیر به صحنه جنگهای خونین میان نیروهای پیروی روسیه، گروه های جنایی و اسلامگرایان شده است که از روسیه استقلالیت می خواهند. پلیس سوئد می گوید فردی را بازداشت کرد که گویا با خود در هواپیمای شرکت بین المللی هواپیمای پاکستان مواد منفجره داشته است. استفن ریدمن فرمانده گروه نیروهای مخصوص سوئد در این باره گفت:
لایت لونگ نو یاتبرا ان مان اومنده تاگن گریپ
واس هولو آروم است. یک مرد را بازداشت کرده و به شعبه پلیس بردیم. ما دایر به حضور این مرد با مواد منفجره در هواپیمای عظیمی پاکستان از کانادا خبر دریافت کردیم. کاپیتان تصمیم گرفت که هواپیما را در فرودگاه ارلاندا نشاند. حادثه اساسا همین است. فرد مذکور یک شهروند 30 ساله پاکستانی تبار کانادا بوده است و با اتهام قصدی خرابکاری در هواپیما بازداشت شد. از جمادان های او مواد ترکنده پیدا نکردند. هواپیمای بوئینگ 777 خط سیر تورنتو کراچی بعد از دریافت اطلاع در این باره از مقامات کانادا در شهر استکهلم فرود آمد. هواپیمای مذکور 273 سرنشین داشته است و به استثنای فرد متهم به دیگران اجازه ادامه سفر دادند. امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان با محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل در شهر نیویورک ملاقات کرد. به اطلاع دفتر مطبوعات ریاست جمهور دو طرف دایر به صورت بخشیدن به ساختمان نیروگاه برقی آبی سنگ دودادو، بنیاد راههای آهن و شبکه های انتقال برق که دو کشور از طریق قلمرو افغانستان به هم وصل کند گفتگو کردند. اوضاع در افغانستان و مسائل امنیتی منطقه نیز در این ملاقات بررسی شده است. صندوق بین المللی پول از حکومت تاجیکستان خواسته است در امر شفافیت خراجات مبلغ های جمع شده برای ساختمان نیروگاه برقی آبی روغن تلاش بیشتر به خرج بدهد. این نهاد بین المللی مالی از جمله خواسته است تا کارها برای محاسبات مالی خارجی جمعیت سهامی نیروگاه برقی آبی روغن را سرعت بخشند و از خراجات مبلغ ها به طور منظم جامعه تاجیکستان را آگاه کنند. فساد و رشوت که در جامعه تاجیکستان به اعتراف خود حکومت نیز ریشه گرفته است، این نگرانی ها را برانگیخته است که طرح راغون نیز به رشوت و فساد آلوده نشود. ادامه خبرها از رادیو آزادی. نیروهای به رهبری ناتو در افغانستان میگویند سه سربازشان بر اثر ترکش بمب‌های خودساخته در این کشور کشته شدند و نیروهای ائتلافی در درگیری در همین قسمت افغانستان 34 جنگجو را هلاک کردند. جزئیات هلاکت سربازان خارجی نشر نشده است، اما 34 جنگجو را نیروهای ائتلافی همراه با نیروهای محلی افغانستان در ناحیه علیشینگ در ولایت شرقی لغمان محو کردند. و با گزارش مطبوعات ایران، آژانس انرژی اتمی این کشور تلاش دارد تا تاسیسات صنعتی را از ویروس مشکل آفر کامپیوتری پاک کند که قادر بوده است کار نیروگاه برقی اتمی را به هم بزند. خبرگزاری ایسنا میگوید کارشناسان هسته ایران همین هفته راههای خونسا کردن ویروس استکنست را بررسی نمودند که سیستم داخلی کارخانه‌های صنعتی را ویران می‌کرده است. جزئیات این خبر و خبرهای دیگر در وبسایت ما در نشانی آزادی.org.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
در ادامه این برنامه اول از وضعی وادی رشت تاجیکستان صحبت میکنیم که بنابر گزارش آرام است، اگرچه اخبار دقیق از آنجا کمتر میرسد. دعوت از دولت تاجیکستان برای شفافیت بیشتر در خرج مبلغ ها برای ساختمان نیروگاه برقی آبی راغون گزارش دیگری برنامه است و سپس دایر به جلب کودکان و پنبه‌چینی در ولایت سوخت میگوییم که این کار بر اساس قانون تاجیکستان منع است و گزارش دیگری داریم دایر به سرنوشت خانواده های در یک روستای دورافتاده ناحیه بلجوان در وادی رشت که تمام فرزندانشان از مکتب دور ماندند. حالا شروع میکنیم از تحولات در وادی رشت، اگرچه هنوز هم ارتباط تلفنی با این منطقه ناممکن است، تلفن های معمولی و همراه کار نمیکنند، گزارش های رسمی هم از طریق تلویزیون های دولتی نمیشنویم، اما از آنجا دایر به ادامه عملیات به ضد گروه های مسلح گزارش های میرسند. عبدالقیوم قیومزاد خبرنگاری رادیو آزادی در دوشنبه سعی کرد تلفن موجود از وضع منطقه را در یک گزارش جمع آورد.
مقامات رسمی افزا در منطقه رشت از جمله دیهات دره کمراب را آرام و ساکت ارزیابی کرده میگویند وضع به حالت مقرری برمیگردد، اما نیروهای انتظامی و امنیتی تاجیکستان عملیات گسترده علیه افراد گمانبر در حمله بالای کاروان نظامیانی وزارت دفاع در روز 19 سپتامبر را که باعث کشته شدن 25 سرباز و افسر شده بود ادامه میدهند. یک منبع از مقامات انتظامی که نخواست نامش برده و تایید کرد که نقطه های دیدبانی و پاسگاه ها در سمت دره کمراب و مرکز ناحیه رشت افزایش داده شده است. این منبع افزود که در حال حاضر در خط اولی کافتکابی گروه های مسلح در روستاهای به اصطلاح خوفناک افراد مشق دیده و از خدمات مخصوص جلب شده اند. گفته می شود گروه های مسلح در هیئت دسته های خرد 5-6 نفری در کوه ها پناه برده اند، ولی نیروهای انتظامی برای آنها امکان نمی دهند که دست با عملی گسترده بزنند. این هم در حالی است که گروه های درگیر با قوای حکومتی در شرق کشور تا کنون از هدف و مقصد خود چیزی را آشکار نکرده اند و هنوز معلوم نیست که میرزا خواجه احمد و افراد وفادار به او بعد حمله بالای منزلش و مقصر خواندنش از سوی حکومت به کجا پناه برده و یا با ملا عبدالله پیوست شده باشد یا خیر، زیرا میان این دو فرمانده سابق جنگ داخلی بعد سازشنامه صلح اختلاف پیش آمد و به گفته خودی احمدوف با خبرنگاران و در سال 2000 همراه با نیروهای حکومتی علیه ملا عبدالله جنگیده بوده است. در این میان مقامات تاجیکستان از کشته شدن 5 تن از جانبداران میرزا خواجه احمدوف در جریان حمله به خانه او خبر داده بودند، اما برعکس موارد پیشین گزارش های رسمی تلویزیونی نشر نشد. اما شاهدان حادثه که صحبت آنها را رسانه ها به نشر رسانیدند گفتند که چرخبال ابتدا جانب کوه ها شلیک کرده و سپس مستقیم منزل زیست میرزا خواجه احمدوف را به هدف میگیرد و همزمان با آن نیروهای حکومتی منزل او را احاطه میکنند. یک تن از ساکن ناحیه رشت که به خاطر امنیت خود و خانواده اش نخواست نامش ذکر شود گفت که برخی از رزمندگان و جانبداران آنها طبیبان در ناحیه ها را تهدید کردند که نباید زخمیان حکومتی را معالجه کنند. از سوی دیگر علاقه تلفنی با نواحی شرق تاجیکستان که گسسته شده بود برقرار نشده است و هنوز قرار محدودیت در روابط شهروندان در ناحیه رشت و مراکز آن که از سوی مقامات اتخاذ شده است پابرجاست. با این همه تحلیلگران میگویند که اگر رهبران گروه های مسلح هر کدام در علاهدگی و با دعواهای خاص خود به مبارزه ادامه دهند، امکان دارد مورد استفاده دستان خارجی بشوند. بر اضافه تا کنون این نفران کدام هدف و مقصد خود را آشکار نگفتند و نیز در مقایسه با سالهای مقاومت 5 ساله قبلی این نیروها مسئولان سیاسی نیز ندارند. از این رو تحول افزا به آن وابسته خواهد بود که حکومت از چه راهی میتواند این گروه ها را خونسا کند. عبدالقیوم قیومزاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
اوضاع در رشت و گزارش ها در مورد تحولات در این وادی توجه بسیاری از کاربران تارنامه رادیو آزادی را جلب کرده است که بعضی از سرنوشتی نزدیکان خود در محله های حادثه ابراز نگرانی کردند که چیزی دایر به آنها نمی دانند. برخی دیگر و یا اکثریت تنها با آرزوی صلح و امنیت در حق تاجیکستان اکتفا ورزیدند. آزادی نقطه آرگ و آزادی نقطه تیجی وبسایت رادیو آزادی است و شما هم می توانید فکر و اندیشه خود را از طریق همین وبسایت به ما بفرستید.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف پا
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جویدانه
ولی به صفحه دوستان ما بپیوندید، هم از خبرهای تازه آگاه شوید و هم دوستان نو پیدا کنید. برنامه را با گزارش دایر به ساختمان نیروگاه برقی آبی راغون ادامه می‌دهیم که بحثی آن تا به منبرهای بلندی سازمان ملل متحد هم کشیده است و مثل سریال‌های هیجان برانگیز ادامه می‌کند که پایانش نامعلوم است. اخیراً اسلام کریموف رئیس جمهوری ازبکستان دیگر بار از منبر سازمان ملل دایر به ذخیره‌های آب در آسیای مرکزی صحبت کرد و بر حال بحر علل ارال نولید که بنابر استفاده بی‌خردانه آب در زمان شوروی تقریبا خشک شده، فلاکت عظیم محیط زیستی را در منطقه به وجود آورد. اسلام کریموف گفت هلاکت مذکور را نادیده گرفته و ساختن نیروگاه‌های بزرگ اشاره به نیروگاه راغون کاری درست نیست و بهتر است بجای صدهای بزرگ نیروگاه برقی آبی خرد ساخته شود. اما تاجیکستان بنیاد نیروگاه برقی آبی راغون را مسئله حیات و ممات برای کشور خوانده است و میگوید از مش برای ساختن این نیروگاه قوی است. در این میان نگرانی ها در تاجیکستان وجود دارد که مبادا مقامات رسمی به اصطلاح بی انصافی کنند و سرمایه های جمع شده برای راغون را به نفع خود نیز استفاده برند. میرسید سلطان گزارش میدهد.
صندوق بین المللی پول از حکومت تاجیکستان خواسته است تا در امر شفافیت خراجات مبلغ‌های جمع شده برای ساختمان نیروگاه راغون تلاش بیشتر به خرج بدهد. این نهاد بین المللی مالی از حکومت خواسته است تا کارها برای محاسبات مالی خارجی جمعیت سهامی نیروگاه برق آبی راغون را سرعت بخشد و از خراجات مبلغ‌ها به طور منظم جامعه را آگاه کند. گفته می‌شود فساد و رشوت در جامعه تاجیکستان این نگرانی‌ها را برانگیخته است که این طرح نیز به رشوت و فساد نشود و پول مردم که برای بنیاد راغون جمع شده است به جیب افراد الهیده نرود. حکومت تاجیکستان عهد داده است که شفافیت کامل در خرج مبلغ ها برای راغون را ضمانت می دهد. تد شنیدر رهبر هیئت صندوق بین المللی پول که روز جمعه در نشست خبری در دوشنبه دایر به وضع اقتصادی تاجیکستان صحبت می کرد گفت فروش سهمیه های راغون در مقایسه با ماه اپریل همین سال کمتر شده است. تاجیکستان امیدوار است که تا آخر سال روان مبلغ از حساب فروش سهمیه های راغون به دست آمده نه بیشتر از 880 میلیون سومانی را تشکیل خواهد داد. صندوق بین المللی پول که برای اجرای برنامه‌های اصلاحات اقتصادی به تاجیکستان کمک مالی میکند در گذشته گفته بود که فروش سهمیه‌های راغون میتواند باعث پایان رفتن نشاندادهای اقتصادی کشور شود، زیرا مبلغ زیادی از گردش در بازار خارج خواهد شد. تاجیکستان پایان سال گذشته با ترغیب و فروش سهمیه‌های نیروگاه برق آبی راغون شروع کرد و از حساب فروش آنها تا کنون بیشتر از 200 میلیون دلار جمع آمد. در صورت بنیاد نیروگاه مذکور در سرگاه رودخانه های که تا به کشورهای پایانابی آسیای مرکزی جاری می شوند تاجیکستان دیگر زمستان ها از بی برقی رنج نخواهد کشید. اما طور معلوم نیروگاه مذکور در کشورهای پایانابی آسیای مرکزی بخصوص ازبکستان مخالفان زیاد دارد که می ترسند در صورت بنیاد سربند راغون برای آبیاری کشتزارهای وسیع خود آب کافی نخواهند یافت. از این رو ازبکستان خواسته است تا تاثیر احتمالی نیروگاه برق آبی راغون به وضع اکولوژی منطقه از طرف کارشناسان بین المللی آموخته شود. تد شنیدر رهبر هیئت صندوق بین المللی پول از همکاری تاجیکستان برای انجام این ارزیابی ابراز خوشنودی کرده و گفته است از دولت تاجیکستان تقاضا دارند تا از بانک جهانی بخواهد که کنسرسیوم بین المللی را رهبری کند که نیروگاه برق آبی راغون را میسازد. بانک جهانی در انجام ارزیابی تاثیر محیط زیستی و طرح فنی و اقتصادی نیروگاه راغون به تاجیکستان کمک میکند.
میرسید سلطان گزارش میداد. دایر به دعوت از حکومت تاجیکستان برای تضمین شفافیت جهت خرج مبلغ های جمع شده برای نیروگاه برق آبی راغون و بسیار خوشحال میشویم اگر شما هم فکر و نظر خود را دایر به این طرح به ما بفرستید و از طریق تارنامه رادیو آزادی نقطه آرگ آزادی نقطه تی جی و همچنین از طریق تلفن و یا اس ام اس که آگهی اون را حالا میشنوید.
اگر حرفی برای گفتن، پرسش و یا خبر یا نظری دارید توسط اس ام اس با رادیوی آزادی در میان گذارید.
شماره تلفن ما در پراگا 420-725-037-943.
با ما SMS بزنید. تلفن رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
قانون تاجیکستان طوری معلوم کاری کودک را ممنوع اعلام کرده است و نقض این قانون جزا هم دارد. اما شرایط سخت زندگی مردم و حتی مقامات رسمی را مجبور کرده است تا به چنین قانون شکنی ها چشم پوشند. مثلا حالا در میدان های بمبه یا پختزارها در تاجیکستان بسیار کم میبینید که کودک به مادرش کمک نکند. کودکان و نورسان با صورت های سوخته و پر از عرق بمبه میچینند، باری وزنین میکشند و بیگاه به خانه میروند تا مشق های خانگی را بنویسند که سحر در مکتب استادان نشان دادند. قمری احرار خبرنگار رادیو آزادی از ولایت سوخت گزارش می‌دهد.
اکرم خواننده صنف 9 مکتب ناحیه سپیتامین هر روز تا 10-20 کیلو پخته جمع می‌آورد و می‌گوید که صبح درس می‌خواند و پس از انجام مشغولیت‌های مکتبی به سر زمین می‌آید. وقتی از او پرسیدم که از کار صحرا خسته به خانه برمیگردد چگونه وظیفه‌های خانگی را اجرا می‌کند، شرم داشت که صحبت کند. رفیق وی محمود کمالوف یک خواننده صنف 10 این ناحیه می‌گوید معمولاً پس از درس به صحرا برآمده در کنار مادر دهقانش پخته چینی می‌کند. محمود می‌گوید
کلا هم یاردن دادستم برای خانه و یاردن ده
چاسم متیم
یک کلا پخته 20 تا دادستم فرمیرو همگی 45 چیلی دستم
اصلا در جمع‌آوری پخته زنهای بچش می‌خوردند که همراه با فرزندانشان با قامت خمیده در جویک‌ها دو دسته پخته می‌چیدند. مرحبا خلبک و از شمار زنهای است که حالا همراه فرزند 11 ساله‌اش به جمع‌آوری پخته مشغول است. وی می‌گوید هرچند درباره منع جلب اطفال به پخته‌چینی خبر دارد، اما نمی‌تواند در کار کشاورزی تنها باشد. خانم مرحبا می‌گوید خود فرزندانش هم دشواری‌های وضع اقتصادی خانوادگی را احساس کردند و اصلا وجدانشان نمیگذارد که در کار سنگین صحرا مادر خود را تنها ببینند. و میگوید
در روزی پخته چین داشتیم، یک کیلوش به 20 درمی میدید، هر روز 100 کیلو است 110 کیلو چین داشتیم. همراه خود دخترشم کده
چند ساله دختر شد؟
11 ساله، صرف 4 میخواند. این 20 کیلو 10 کیلو پخته میچیند، سن اول 11 ساعت 11 میبرود تا ابد پخته میچیند، یاردن میدید.
و میگوید بیش از 2 سال است که شوهرش در مهاجرت روسیه قرار داشته، اجرای کار و باری خانه و صحرا به دوش خود و فرزندانش واگذار شده است. هنگامی که ما به چند خواجگی پختکار در ناحیه سپیتامین سفر کردیم، به مثل خانم مرحبا شماری خانواده های کم نبودند که در کنار والدان نورسان زیاد کار و باری پنبچینی را به اجرا می رسانیدند. این هم در حالی است که 2 سال مقدم رئیس جمهور امامعلی رحمان بر طبق یک اظهارات خود به مسئولین کشور دستور داده بود که از این به بعد در غنیچین حاصل پخته از نیروی مکتبیان و دانشجویان دانشگاه ها استفاده نکنند. منظور سلطان و راهبر اتحاد جمعیتی سعادت در خوجند همه این را باری گران ناداری و نیازمندی خواجگی ها می داند که چنین وضع اکثر نورسان را وادار کرده است که ناعلاج از راه مکتب رو به کار صحرا آورند.
مادرش سهر میبرود بگونی میبیو پدر رسیه هنده چیکار میکنه؟ رفت مادرش میکنه که من باید بودن نمتیم همیخل شرایط شده مندگی.
وی افزود در شرایطی که حالا جای کاری تکنیکا در صحرا را بلو کلن ایواز کرده است، پیشگیری کردن حادثه های نقض حقوق اطفال در خواجگی های تاجیکستان هم کاری مشکل است. ایوب جان بابایف معاون اداره کشاورزی سوخت میگوید در موسم چینش امسالای پخته حدود 43000 عبارت از کارمندان تشکیلات ها و سهامداران خواجگی ها سفربر شدند و جلب نورسان در زمین های پختزار را انکار کرد و گفت
سالی سیوم است که در عمان دو جمهوری از جمله ولایت سوخت عمان مکتب بچه های استودنت ها سفربر کرده نمیشوند. ما خیلی معلومات هم دیست حاضر تمامی خانگاه دیخانی تنها با قوی خودی که حاضر پخت چین دیستادیم.
هرچند مقامات ولایت سوخت از جلب جوانان در زمین های پختزار طرفداری نمی کنند، ولی به مثل اکرم و محمود همصحبتان اولی ما شماری ده ها نورسان دیگر را مشاهده کردن ممکن است که پس از درس و حتی روزهای شنبه و یک شنبه که قانونان روزهای استراحتی محسوب می شوند و پخته چینی می آیند. قمری احرار، رادیوی آزادی، خوجند.
من ای کاری کودک در تاجیکستان ولی واقعیت دیگر. گزارش دیگری برنامه هم دایر به زندگی کودکان و هم والدین آنها در یک روستای دوردست تاجیکستان است که نه مکتب دارد، نه راهی هموار و نه طبیبی که در صورت بیماری به اعداد ساکنان این دهه برسد. اما این گزارش را بعد از یک آگهی کوتاه می شنویم.
راهگذار بودید و شاهد حادثه عجایب شدید.
کودک کوردسال شما رفتار و گفتاری است که قند شیرین دارد.
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در خوریا شما را به حیرت آورد. کوچه های دهه شما از همه زیباست.
میخواهید به کسی یا به جمعه پیام ویدیویی رسانید؟
مشکل را میبینید که باید همه از آن آگاه شوند.
صفحه نوی ما خبرنگاری مردمی در اختیار آنهاست که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگاری مردمی
صفحه نوی سامونه آزادی نقطه ارگ یا آزادی نقطه تیجی.
و می رویم به آن روستا در ولایت آفتابی و گرمی خطلان و بر روستای نیسه در ناحیه بلجوان، ناحیه خوشمنظره که در جنوبی تاجیکستان واقع شده است. آنهایی که به این روستا رفتند حال مردمی آن را می دانند و اگر به شما نقل کنند شاید باورتان نشود، چون برای ما و شما تصوری آن مشکل است که در تاجیکستان در قرن 21، در قرن اینترنت، کامپیوتر و فناوری های دیگر در یک روستا مکتب وجود ندارد و بچه های تقریبا 18 ساله حرفی آ یا ب را نمی دانند. اما در واقع چنین بوده است و این را خودی ساکنان روستای نیسه به خبرنگاری رادیو آزادی در ولایت ختلان به ناصر جان مامورزاده نقل کردند.
ساکنان دهه دوردست موسوم به نیسه در ناحیه بلجوان ولایت ختلان میگویند بخشی اعظمی کودکان این روستا در هیچ مکتب تحصیل نکرده اند و خط و سواد ندارند. دهی مذکور از مرکز ناحیه بلجوان دستی کم 40 کیلومتر و از شهر دوشنبه پایتخت بیش از 230 کیلومتر دورتر واقع بوده، در نزدیکی آن نه دبستان و نه بنگاهی طبی موجود نیست. فاطمه دولتیار و زنی تقریبا 50 ساله ساکن دهی نیسه میگوید هیچ یک از 7 فرزند بالغش به سبب نبود دبستان تحصیل نکرده اند و خط و سواد اندک هم ندارند.
لکم مکتب میخونن، تماما حرف نمیدونن، یگم سواد ندارن. 7 تا گلک دوره کلنی کرنیش، اما امغوش میفهمم که سفیده ها، اما تماما نمیدونم که چیه. من میفهمم که سفیده ها یو خام امغلوش میبینم، تماما مکتب نمیروه، مکتب نیست یه مدوخی. انا مایده که صفی هشت دویم خمگینیم. مکتب نیسته یخی. دوره. دختر نیسته. مکتب نیسته.
خانم دولتیار و میگوید خودی او و شوهرش در مکتب شوروی تحصیل کرده هر بار به فرزندان قصه میکنند که آن زمان صاحب خط و سواد شدن برای کودکان دهه‌های دوردست هم آسان دست میداد. با گفته ای ساکنان دهه نیسه نزدیکترین دبستان حالا 5 کیلومتر دورتر از محل اقامتشان واقع بوده، به سبب دوری راه، خرابی جاده ها و نبود واسطه های نقلیاتی کودکان این دهه به آن مکتب رفته نمی توانند. امید دولتیارف فرزند دوم خانم فاطمه است که اگر طالب علم مکتب می بود حالا می بایست در صنف نهم تحصیل می کرد. وی میگوید بجز از انشای نام و نسبش که از پدر یاد گرفته است حرفی دیگری روی کاغذ نوشته نمیتواند.
می 16 ساله دارم.
خوانده و نوشته میتونی؟
کم
تماما نمیدونم میکشد. تماما نمیدونم.
در همین حال مهری کریمو و یک ساکن دیگری همین ده میگوید زمان دخترش در مرکز ناحیه در خانه پیوندان میزیست و در مکتب محلی تحصیل میکرد، اما حالا که امکانات مالی دست نمیدهد خانم مهری وادار شده است که دخترش را با خود به دهه بیارد، دهه‌ای که تعلیمگاه ندارد و اکثر کودکان خانشین هستند.
خوندن دختر من مکتب رو مونده گه سیم شش میخونه سیم چور میش برو مونده
مکتب نیست که بخونه
سک چور کیلومتر ها گودک پیوده میرم
من حرف و جیو رو میدونه
میدونه که اون مثال سوادش سوز به سو ای به مکتبی رای مکتب رو مونده میشه.
با وجود این همه اگر هم هیچ کدامی از 7 فرزندی فاطمه دولتیارو و فرزندانی ساکنان دیگری دهه نیسه مکتب میانه رو ختم نکرده اند و گذشته از آن اصلا به مکتب نرفته اند، آنها فعلا با هنرهای مختلف مثل باغداری و عسل پروری و کشاورزی مشغول بوده از آن حساب زندگی آسوده دارند و در آرزوی تأسیس مکتب و بنگاه طبی و بنیاد راه‌های ماشین‌گذر و خط‌های برق روز خود را پشت سر می‌کنند. ناصر جانی مامورزاده، رادیو آزادی، از ناحیه بلجوان ولایت ختلان.
و امیدواریم و می‌خواهیم آرزوی این مردمی روستای نیسه در ناحیه بلجوان هرچی زودتر عملی شود و فرزندان آنها بتوانند بر مکتب بروند و مثل دیگر همسالان خود تحصیل کنند. و برنامه را با یک گزارش فرهنگی با یک خبر فرهنگی باز هم از جنوب تاجیکستان ادامه می دهیم. بازیافت پنج گوری بدون جسد در قصر شاهان هولبوک باستانشناسان تاجیک را شگفت زده کرده است. عبدالله حاجیف دیرکتوری آثارخانه تاریخی فرهنگی هولبوک می گوید هنگام کشف گورها در کنار از بنای قصر آنها پنداشتند که آنجا شاهان و یا نزدیکانشان دفن شدند، اما با قول او با کشادن گورهای بدون جسد آنها به خلاصه رسیدند که این گورها پاس خاطر آنهایند که در راه حفظ سرزمین شهید شدند. جناب حاجیف می گوید پس از جستجوی زیادی سرچشمه های تاریخی بران معتقد شدند که در قصر شاهان هولبوک به پاس خاطر شهیدان مبارز راه حفظ سرزمین چنین قبرها میکندند. با گفته او این عمل را شاهان هولبوک به خاطر روح بلند کردن سربازان انجام دادند. او میگوید احتمال شماره چنین گورها زیاد باشد، ولی ما تنها در داخل بنای قصر پنج تای آن را دریافت کردیم. از روی تخمین های باستان شناسی این گورها که با خشت پخته بنیاد یافتند به عصرهای 8 و 9 میلادی تعلق دارند. جناب خوجایف معتقد است که محض با راه های گوناگون راه بلندی سربازان بود که شاهان هولبوک در مقابل مقتدرترین دشمن استادگری میکردند. یادگاری های هولبوک مرکزی مخموری دولت هیتالیان بود که از بدخشان افغانستان تا ترمیز ازبکستان امروز مساحت داشت. قصر شاهان هولبوک بر اثر حمله اجنبیان در سده 11 میلادی پر خراب شده است. در خرابای این قصر از سالهای 30 عصر گذشته جستجوی هفتیات باستانشناسی صورت گرفت. ده ها نامگوی نادرترین یادگاری های این قصر زمان شوروی به آثارخانه سنکت پیتربورگ روسیه برده شده است. شنونده ارجمان با این خبری فرهنگی رسیدیم به پایان بخش سوم و نهایی مجله شامگاهی رادیوی آزادی. از آنکه تا این لحظه ما را همراهی کردید بسیار ممنون و سپاسگزاریم. لحظه بعد برنامه صدای هموطن تقدیم می شود. با رادیوی آزادی بمانید.
منو تو از هم جداییم، سطر یه خطاییم، دل و باس ناشناییم، ما خورشدی فضاییم، منو تو از هم جداییم، سطر یه خطاییم، منو تو از هم جداییم، خست از درد و جفاییم، منو تو از هم جداییم، خست از درد و جفاییم. منو تو از هم جداییم، خست از درد و جفاییم، منو تو از هم جداییم، خست از درد و جفاییم.
قدر یک شری خطاییم، دیر و باز ناشناییم.